بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از عوامل غفلت که سنگین ترین و پرخطر ترین بیماریه و همه حجاب‌های بین انسان و خدا سببش غفلت و غفلت به ظلمت خطرناکیه که در قلب رو به روی فهم حقایق میبنده، چشم رو از دیدن حقایق قابل مشاهده کور میکنه، گوش رو از شنیدن معارف الهیه کر میکنه، من یک آیه برای نمونه براتون از سوره مبارکه اعراف قرائت میکنم که این سه عضو اهل غفلت رو از کار افتاده میدونه. این سه عضو کار مادیشو داره، این سه عضو در حیوانات هم هست و کار میکنه، قلب همه حیوانات خون رو به همه بدنشون پخش میکنه، میبره، بر میگردونه. چشم همه حیوانات اونایی رو که قابل خوردن براشون میبینه، گوششون هم به قول قرآن بانگی رو میشنوه، معنیشو نمیفهمه. خوب انسانی که غافله کاملا مثل یک حیوان قلب و گوش و چشم مادیش کار میکنه، ولی دیگه این قلب و چشم و گوش برای کمال او، رشد او، تربیت او، ادب او، شخصیت او و اینکه او رو در جایگاه اصلی که خدا قرار داده کار نمی‌کنه. من سه تا جایگاه اصلی رو براتون از قرآن بگم انی جائلون فی الارض خلیفه، کلام پروردگار قبل از خلقت آدم به فرشتگان، من میخوام جانشین قرار بدم، خلیفه. انتخاب خلیفه با خودمه. انی جائلون، جائل همه برادران عزیز اهل علم میدونن اسم فاعل کار مضارعشو میکنه، یفعلو. مضارع دلالت بر دوام داره. انی جائلون، نه اینکه من یه نفر رو بخوام به عنوان خلیفه خلق بکنم، کار قرار دادن خلیفم دائمیه. یعنی هرچی انسان خلق بکنم این مقام رو میخوام براش قرار بدم. خلیفه نکره است، الف و لام نداره. اگه الف و لام داشت میگفتیم مقصود خدا فقط آدمه، اما نکره الان معنی عام داره، شخص معینی رو نمیگه. جایگاه کل مردان عالم و زنان عالم از زمان آدم تا پایان قیامت خلیفه بودنه، نایب مناب بودنه. انسان خلیفه خداست، یعنی قدرت خدا رو داره؟ نه. بی نهایت بودن خدا رو داره؟ نه. نایب مناب چیه خداست؟ خیلی ساده، انسان رو یه آینه آفریده که در این آینه صفات تجلی میکنه. یعنی خلیفه ای رو آفریده که دنبال خودش مهرورز باشه، دنبال خودش کریم باشه، دنبال خودش نون رسون باشه، رزاق، دنبال خودش اهل گذشت واقعی باشه، دنبال خودش محسن باشه و دیگر صفات. تعجبم نکنید شما در آخر سوره توبه درباره پیغمبر میخونید که پروردگار به مردم میگه حریصون علیکم، به شدت نسبت به شما برای هدایت نمودنتون به شدت امیدواره، حریصون علیکم، دلگرمه. بالمؤمنین رؤوفون، رؤوف صفت مشبه است و از صفات پروردگار، یا رؤوف و یا کریم و رحیم. رؤوفون رحیم، رحیم صفت خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خیلی راحت میگه پیغمبر من رؤوف رحیمه، یا با صیغه مبالغه رؤوف، یا به عنوان صفت مشبهه، یعنی رأفت و رحمتش ثابت در وجودش، کم نمیشه، خاموش نمیشه. این معنی خلیفه، نه اینکه ما جانشین ذات او یا افعال او باشیم. ما رو به گونه ای آفرید که هممون در حد گنجایش خودمون، ظرفیت خودمون، آینه نشوندهنده صفات وجود مبارک او باش. خب این خیلی ارزش، یه جایگاه خاصیه، یه جایگاه ویژه‌ایه. من وقتی از این جایگاه خودم غفلت داشته باشم، تمام عذاب و جباره هم از تحقق دادن مقام خلافت از کار میفته، اعذاب و جواره هم حیوانی میشه، عین بقیه حیوانات از کار میفته. وقتی خلیفه خدا نباشم نماینده ابلیس میشم. اینجور نه، اگه من خلیفه خدا نباشم با همین نباشم تمومه. نه، تموم نیست. من اگر الهی نباشم به طور قطع ابلیسیم. هیچ توقفی در یه مرحله من نمیتونم داشته باشم. رسول خدا یه روایتی دارن که محاسن برقی نقل میکنه، خیلی روایت جالبیه. انما الله و شیطان، سومی نداره، و الحق و الباطل و نور و ظلمه و العاجله با عین و العاجله با الف. یا خداست یا ابلیس. تو ای خدایی هستی، ابلیسی نیستی. ای خدایی نیستی، حتما ابلیسی هستی. این برو برگرد نداره. اصلا تمام جهان خلقت روی زلف همین دو مرحله است، یا این یا اون. خب وقتی من یادم بره خلیفم، خلیفه خدا، و خودمو در مقام خلافت قرار ندم و نیگرم ندارم، این مقام رو هم یادم بره، پس میشم خلیفه ابلیس، میشم خلیفه ظلمت، میشم خلیفه باطل، میشم خلیفه مادیت محض. ولی این مادیت با معنویت همزلف باشه مشکلی نداره. به کسی به پیغمبر اکرم گفت خیلی وضعم خوبه، خیلی درآمدم خوبه، خیلی خوبه. فرمود با درآمد چی کار میکنی؟ از خرج خونه که اضافه میاری؟ اگه خیلی خوبه، گفت بله از خرج خونه اضافه میارم. فرمود با اضافهش چی کار میکنی؟ گفت آقا با اضافهش همون کارهایی میکنم که قرآنت فرمود. انفاق میکنم، صدقه میدم، خمس میدم، به اقوام فقیرم میرسم، به زن و بچم گشایش میدم. بعد پیغمبر اکرم فرمود حالا این سوالی که کردی برای چی کردی؟ که من وضعم خیلی خوبه، درآمدم خیلی خوبه. گفت میخواستم ببینم من اهل دنیا، با این که با اضافه پولم هم این کارا رو میکنم. فرمود تو 100% اهل آخرتی، 100%. اما یه مادیتی هست که این مادیت متوقف در خودمه، یعنی چنان بخیلم که این ثروت هنگفتم رو فقط نگر میدارم، چون نمیتونم خرجش کنم. من خوراکم چقدر، لباسم چقدر، خونم چند متر باید باشه، اتومبیلم باید چی باشه، بقیه شو باید چی کار کنم. وقتی مطابق نقشه خلیفت اللهیم با پولم عمل نکنم، خب میشم ابلیسی، یعنی میشم بخیل، یعنی میشم جمع کنه این ثروت. و اینجا امیرالمومنین یه مطلب خیلی عالی داره، خیلی عالی، در نهج البلاغه است، در بیرون نهج البلاغه هم هست، و اون اینه که میگه ثروتمند، که حالا من به زبان روز براتون عرض بکنم، 100 میلیارد تومان ثروت داره، با این ثروتش هم هیچ کار مثبت و کار خیری نمیکنه، فقط جمع کرده. تولو شده 100، 200، 300 هزار، از اینام تو ایران تو همه شهرها زیاده، زیاد. حضرت میفرماد بالاخره عمر این جمع کننده ثروت تموم میشه، میمیره، حالا میشه قیامت. اون وقتی که مرد یا وارث معقول متدین با کرامتی داره، این 100 میلیارد و 200 میلیارد باباشونو میارن، میگن ما که خبر داریم بابامون خمس نمیداده، خمسشو میدن، با همون ثروت یه مدرسه میسازن، با همون ثروت 100 تا جهازیه میدن، با همون ثروت 100 تا کار خیر میکنن، چون مال خودشونه. اینجور آدم های تریلیاردر وصیت هم ندارن، هیچ حقی هم به سلسشون ندارن، اصلا سلس ندارن، اونی که وصیت نمی کنه. حالا 200، 300، 1000 میلیارد تومان مونده، بچه هم متدینن، قصال خونه به شهرداری میگن ما کفن این میتو نمیدیم، ملکمون، ما الان 1000 میلیارد ملکمون، طبق قرآن ملکشونه، هیچیش مال باباشون نیاده که مرده، مرده که مالک نمیشه، نمیدیم کفنش، شهرداری باید کفن این میتو بده. بعد بچه ها میان، مثل بچه های صاحب اون باغ بسیار آباد کشور سبا که قرآن درباره اونها بیش از 20 آیه نازل کرد، 20 آیه، چه بچه های خطرناک، پدر چه پدر آقا، زمان خودش با پولش خیلی زیبا برخورد کرد، بعدم مرد، حق و وظیفه و تکلیف و مسئولیتش و پدر ادا کرده بود، حالا این باغم ارث رسید به بچه‌ها، بچه‌ها با این باغ کاری کردن، تو بخل و تو دست بسته بودن که قرآن میگه یه نصف شب یه ابر آتشزا رو فرستادن بالای باغ، کل باغ رو تا زیر ریشه آتش زد و خاکستر کرد. صبح اومدن دیدن غیر خاکستر سوخته هیچی نموند. خیلی هم داستانش روونه تو سوره نون و قلم. خود امیرالمومنین یه جمله عجیبی دارن، من شاید 25 سال پیش این جمله رو دیدم، در جا شروع کردم به این جمله عمل کردم، کن وصیاً لنفسک، خودت وصی خودت باش، دلگرم به بعدی ها، به بچه ها، به دوماده و عروس ها نباش. نباش. چون از 100 تا وارث دو تاش فقط به وصیت عمل میکنن. من 55 سال گاهی وصی مردم بودم، گاهی ناظر وصیت بودم. تو این 55 سال دو تا وصیت رو دیدم عمل شد. یکی وصیت پدر یکی از رفقام که بچهش خیلی مؤمن بود کامل عمل کرد، یکی هم وصیت پدر خودم. بقیه وصیت ها رو بچه ها خوردن. خیلی هم من دنبال کردم، بعضیشون میگفتن بابای ما دیوونه بود تو نمیدونستی، باباشون هم خیلی عاقل بود، خوردن و بردن و تموم شد. اونا الان گرفتار نیستن چون وصیت کرده بودن طبق قرآن. گناه ترک وصیت به گردن وارثان. حضرت می فرماید الان از این میلیاردر به دو سه تا وارث مونده، آدمای متدین میان با این پولشون که ملکشون دیگه، پول باباشون نی، ولی این پول از پدره به اینا رسیده. این ثروت رو با خدا معامله میکنن. فردای قیامت پدر رو با این دو سه تا بچه روبرو میکنن، به پدر میگن ورثت طبق قرآن با مالت رفتار کرد، اهل بهشت هر سشون، هر دوشون. خودت بخیل بودی طبق آیه 180 سوره مبارکه آل عمران، ولا تحسبن الذين بما آتاهم الله من فضله ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه. اونایی که پول رو هم ریختن و مردن و هیچ کاری نکردن، یعنی به مقام خلافت عن الله عمل نکردن، از غافل بودن خلیفه خدا و نمی فهمیدنم. حالا که خلافت خدا رو نگر نداشتن شدن خلیفه ابلیس. این متن آیه است. تمام ثروت اونا رو، ثروت حلال رو داره میگه با، ولی ثروت حرام که ملک انسانی، ثروت حرام یه حکم داره، مال مردم رو ببر پس بده. اینی که داره میگه مال ثروت حلاله. ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، یعنی مال 100% حلال ولی بخل کردن، یه 200-300 میلیارد 1000 میلیارد گذاشتن و رفتن. من روز قیامت تمام این ثروت رو تبدیل به یه گردن بند میکنم و میندازم به گردنشون و تا ابد این گردن بند آتشین از گردن اینا در نمیاد. ولی شما بفرمین 200-300-400-500 میلیارد تومان این اتاقو پر میکنه، بیشترم میشه، چجوری تبدیل به گردن بند میشه؟ عزیزانی که دبیرستان خوندن میدونن اتم دو تا هسته مرکزی داره، نترون پروتون، و هر اتمی هم به تناسب خلقت خودش یه گردنده داره دور خودش که دور این هسته مرکزی میگرده، اسمش الکترونه. و این خلقت خدا حیرت آوره، اتم با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، اما این الکترون دور هسته مرکزی سرعتش 16000 کیلومتر. با چشمم دیده نمیشه، باید بره زیر میکروسکوپ 10,000 برابرش بکنن یا 100,000 برابر تا ببیننش. بین الکترونی که داره میچرخه و هسته مرکزی خلع وجود داره. اگه خلع نبود که الکترون نمیتونست بگرده، خالیه. کل عناصر عالم از همین نوع اتم خلق شده. من در مجلات خارجی خوندم اگر کسی بتونه، که هیچکی نمیتونه، اگر کسی بتونه، اصلا امکانش نیست در این عالم که فضای خالی اتمهای زمین رو بگیره که دیگه بین الکترون و پروتون نترون فاصله نباشه و هم بچسبن، اگر خلأهای اتمهای زمین رو بگیرن، زمین به اندازه یه پرتقال میشه بدون اینکه وزنش کم بشه، چون خلع که وزن نداره. حالا این 100 میلیارد ثروت رو شما بگو اندازه 4 سوله است، خب قیامت تمام اون خلع رو میگیره، کل ثروت آیه میگه تبدیل به گردن بند میشه بدون اینکه سبک بشه، اون وزنش هست، میندازن گردنش. یا مرحوم صدوق نقل میکنه، اینم خیلی روایت عجیبیه به نظر منم، راسته اگه اینا رو نمیگفت پیغمبر یا ائمه نمیگفتن که همدیگر رو میخوردن ملت، پیغمبر میگه هر کی یه وجب، بیشتر نه، یک وجب زمین کسی رو قصب بکنه، یه وجب پسم نده. روز قیامت این یه وجب رو تا عمق زمین خداوند به صورت یه حلقه در میاره. مثلا فرض کنید این یه وجب تا عمق زمین 1,000 کیلومتر، ولی این 1,000 کیلومتر رو خلعشو میگیرن اندازه یه توق میشه، میندازن گردن قاصب و میگن برو جهنم. اینا رو برادران خواهران بیاین باور کنیم. فقط عیب من اینه که باورم ضعیفه. من ای باورم قوی باشه بر اساس همین آیات یا روایات، همین امشب میرم حسابمو با مردم و با پروردگار عالم صاف صاف میکنم. یعنی یک پرونده برای خودم درست میکنم، حال میکنم، میبینم نه به خدا در حد گنجایش خودم بده کارم، نه به خلق خدا. من نمیدونم چند سالم بود، قطعا 23 سالم نبود، یه سفر اومدم خونسار، خونه بزرگواری مهمون بودم، خیلی آدم بزرگواری بود، خیلی اخلاق، کرامت، ادب، ایمان، خدا باوری. خب روزام هم مشغول نوشتم بودم، چون چند رو میخواستم بمونم، ایشونم میومد 7:30 صبح میگم من میرم بازار، بعد میام، نگفت کی میام، نمیگفت. اما از وقتی میرفت خونه بیرون تا بعد از آن زور، من دیدم از همین لای در که باز بود به طرف ایوون 2-3 بار از بازار میاد و میره. یه روز صداش کردم، گفتم آقا شما من میری بازار باید حتما دوباره بیای خونه. گاره هم چرا؟ گویه پدری دارم 3 ساله استخونای پا و همه دستش خشک شده، نمیتونه پاشو دراز کنه، نمیتونه بخوابه. شبا یه رخت خواب پشتش میذارم، پاهاش هم جمعه، همین جوری میخوابه، همین جوری هم نمازشو میخونه، همین جوری هم قرآنشو میخونه، دعاشو میخونه. گفتم من میشه بیام بابا رو ببینم؟ گفت بله، الان بلندشو بریم پیشش. رفتم، گفت هر چقدر میخوای بشینی بشین، من دوباره باید برم بازار. حالا من تو ذهن نوجوانی خودم میخواستم مقدس بازی درارم، گفتم که به این پیرمرد بگم وصیت داری؟ چون هر کی وصیت نداره به مالش در ثلث حق نداره. گفتم آجاقا من دلم میخواد از وصیت شما خبر بشم، درس بگیرم، اگه یه روزی بخوام وصیت بکنم بلد باشم. گفت من وصیت ندارم. گفتم چرا؟ گفت لازم نی. گفتم چطور؟ قرآن گفته یوصیکم الله فی اولادکم، چطور وصیت ندارین؟ گفت همین قرآنی که گفته وصیت کن، من 10 سال پیش 3 تا دختر و 2 تا پسرم رو صدا زدم، گفتم طبق قرآن من 2 تا باغ، یه منطقه بود اون میگفت صحرا، مثل این که خیلی پایین خونسار، گفت 2 تا باغ بزرگ صحرا دارم، یه 2 تا زمین کشت گندم و یونجه دارم و این خونه رو دارم. خونه هم فکر کنم 2000 متر بود. گفت اون 2 تا باغ و 2 تا زمین و طبق قرآن و این خونه رو بین دخترها و پسرها تقسیم کردم، سندم دادم بهش، این مالی همون سلسم. گفتم به دخترها گفتم، به بچه هامم گفتم و از هر 3-4 تاتون خوبه، از کل این مالی که من تقسیم کردم سلسشو به من بدین. اونا هم سلسو بردن نقد به من دادن. گو هر رو که این خونه میری بیرون و برمیگردی یه مسجدی هست نو حدود 800-900 متر. گودم بله، توش رفتم. گو اینم از سلس خودم ساختم، هیچی دیگه ندارم، منتظر رفیقمم بیاد دیدنم. گو هم رفیقت کیه؟ گو حضرت ملک الموت. گو هم رفیقته؟ گو آره، خیلی هم دوستش دارم، خیلی. گفت من الان تو این رخت خواب چشمم به این در روبروی بیاد، برای این که نه با حسابی با خلق خدا دارم، نه تو زبان حالا به اصطلاح معمولی خودش، و نه بدهی به خدا دارم. تمام نمازا رو قبل از تکلیف خوندم، روزا رو گرفتم، مکم رو رفتم، به نظرم گفت 2 بار کربلا رفتم، 7-8 بار مشهد رفتم. من هیچ باری ندارم، هیچ بدهی ندارم، نه به خلق الله نه به خالق، به هیچ کدوم دیگه. الان باید زیبا منتظر آمدن ملک الموت باشم. خب این یه جایگاه. طبق سوره بقره کل انسان‌ها خلیفن. انی جائلون، جائل معنی فعل مضارعش رو داره، یعنی مرتب خلیفه می‌سازن. خلیفتن، الف و لام هم نداره خلیفه، این یه جایگاه. خلیفه یعنی آینه‌ای که صفات سازندش رو منعکس بکنه. بهتر تعبیر بکنم، پیغمبر میفرماید، مرحوم مجلسی نقل میکنه، خودم دیدم روایت رو، تخلقو به اخلاق الله، خلیفه خدا هم اخلاق خدا شد. یه جایگاه انسان. حالا اگه این جایگاه رو آدم از اول غفلت کنه یا بعد بر اثر هیجانات شهوات و خواسته های نامشروع و نامعقول گم بشه تو این تاریکی ها و غفلت، خوب میشه خلیفه شیطان. سومی که نداره پیغمبر فرمود، اون وقت وقتی شد خلیفه ابلیس. چشم و گوش و قلب از کار میفته کاملا. حالا آیه رو عنایت کنید، این قلبی که جای درک حقایق از کار میفته، چشمی که ابزار دیدن حقایق از کار میفته، گوشی که ابزار شنیدن معارف از زبان انبیا و ائمه و عالمان واجد شرایط از کار میفته. وقتی از کار افتاد دادم چی میشه؟ چی میشه؟ لهم قلوبون، جنس دو پا رو داره میگه، که از مقام خلافت خودش فراموشی بهش دست داده و غافله. لهم قلوبون، قلب دارن، لا یفقهون بها، این قلب دیگه درک نداره. حالا به امیرالمومنین بگو این قلبی که درک نداره چه قلبیه؟ حضرت می فرماید در خطبه 86 نهج البلاغه، القلب و قلب و حیوانن و صورت و صورت و انسانن، دل دل گاو و شتر و الاغ، قیافه قیافه آدمی زاده. دل کار نمی کنه، تنها کاری که می کنه خونو تو رگای بدن می چرخونه. ولهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن ولی گوش قبول ندارن، گوش حیوانی دارن ولی گوش قبول ندارن اصلا. چشم دارن، چشم درسگیر ندارن، هر سه عضو شده مثل عضو حیوانات. حالا خدا داره داوری میکنه، این اهل شقاوت، اینایی که قلب و چشم و گوششون از کار افتاده، اولائک کل انعام، اینا مثل همون چارپایان هم. بل هم ازل، چرا اینجوری شدن؟ اولائک هم الغافلون، بر این که غفلت کردن، اصلا نه یاد خدا می افتن، یا نه یاد آفرینش می افتن، نه یاد نعمتها می افتن، نه یاد انسانها می افتن، نه یاد تکالیف، نه یاد مسئولیتها، هیچ. یه بدن خالی، یه مردهی که حرکت داره ولی قلب انسانی نداره، چشم انسانی نداره، گوش انسانی نداره. و اولائک هم الغافلون، خیلی آیه سنگینیه. حالا این تریلیاردر غافل رو، رشته مطلب که از دستتون در نرفت، قیامت میارنش میگن تریلیاردر کنار مالت، هم از خدا غافل بودی، هم از تکالیف، هم از قرآن، وصیت هم که نکردی، کل ثروت رسید به این ورثت، مال خودشونم بود دیگه، مال تو نبود. اینا برداشتن مال تو رو که مال خودشون بود، با من معامله کردن، با طرح قرآن من معامله کردن، جلو چشم تو پدر، اینا باید برن بهشت. خودت طبق آیه 180 سوره آل عمران باید بری جهنم. حضرت می فرماید حسرت از این بالاتر میشه؟ که آدم 70 سال جون بکنه 1000 میلیارد گیر بیاره، به خاطر این 1000 میلیارد بره جهنم و ورثش به خاطر این 1000 میلیارد برن بهشت. این دیگه چه بدبختی عظیمه. یکی با پول من بره بهشت، من با پول خودم برم جهنم. بعد حضرت ادامه میده، میگه یا ورثه ورثه بیدینی هم. اینا رو هم میارن جلوی این بابا، میگن 200-300 هزار میلیارد برای اینا گذاشتی، کلشو بردن خرج شهوترانی و خرج روابط با نامحرم و عرق و ورق و ظلم و جنایت و ربا کردن، ورثت جلو چشت باید برن جهنم، ولی جهنم تو دو برابره، یکی مال خودته، یکی اینه که برای گناهکاران ثروت گذاشتی رفتن گناه کردن. عذاب ورثت یه دونه است، عذاب خودت هم دوتاست. این غفلت. البته بحث غفلت خیلی گسترده است. دیشبم عرض کردم اینایی که من یادداشت کردم 50 تا منبر میشه، حالا این 5 شب که اینجا جلسه بود و زحماتی هم کشیدن برای برپای این جلسه، خودشون امواتشون بهره میبرن، اگر توفیق داشتم و زنده بودم 45 تا دیگرشم تو یکی 3-4 تا شهر میرم تموم بشه، تبدیل به یک کتاب به دردخوری بشه به نام غفلت، اصلا به اسم غفلت. خوش به حالتون که غافل نیستید، خوش به حالتون که متدینین، اهل مسجدین، اهل عبادتین، اهل خمس و سهمین که قرآن واجب کرده نه روایت. وجوب سهم امام تو سوره انفاله. خوش به حالتون که خدا رو عبادت کردین و عبادت میکنید. خوش به حالتون که درهای نجات و وقت مرگ به روتون باز میکنن. یه سفارش هم بهتون بکنم، در این راهی که دارید ثابت قدم باشید. هیاهوها، وسوسه ها، سفسته ها، ماهواره ها، موج ها، جریانات شما رو از دین خدا دور نکنه، از عبادت، از ایمان و مخصوصا شما رو با حضرت سید الشهدا فاصله نده. من حالا داستان یه وصیت‌نامه رو فرصت نیبراتون بگم، مال 200 سال پیشه، مال یکی از مجتهدین ناب و کم نظیر شیعه است که رده علمیش خیلی بالا بوده، اساتیدش اجازه اجتهادی که بهش دادن اونا را من دیدم، نوشتن کسی ایشون رو رد بکنه خدا رو رد کرد. یه همچین شخصیتی ایشون نوشته بدون رابطه با ابی عبدالله تو وصیتش، بدون عزاداری برای ابی عبدالله کسی همه واجبات خدا رو صحیح انجام بده مسئولیتش رو ادا کرده ولی عباداتش قبول نخواهد شد. فقط هم امام حسین رو نوشت. این سفارش رو بهتون داشته باشم که در دینتون، در ایمانتون، در اخلاقتون، در پول خرج کردناتون مطابق طرح قرآن و روایات بمونید، ثابت قدم باشید وسوسه ها شما رو نلرزونه و مخصوصا خودتون و زن و بچه‌تون سعیتون شدیداً بر این باشه که از وجود مقدس حضرت سید و شهدا فاصله نگیرین، چون فاصله گرفتن از امام حسین فاصله گرفتن از خدا و رحمت پروردگار و از پیغمبر و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام. واقعا میگم من از اول منبری شدنم منبرامم زیاد دیدید، هم تو این شهر هم تو تلویزیون، اصلا اهل تملق نبودم و نیستم و با لطف خدا نخواهم بود. تملقتون رو نمیگم، واقعا رو دلسوزی بهتون سفارش میکنم و از شوقم بهتون میگم خوش به حالتون که متدینین، اهل عملین، اهل خیرین، اهل خوبی هستین، اهل درستی هستین. خوشان یارشان بی خوشان حمد و قل هو الله کارشون بی خوشانون که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشون بی دلی دارم گرفتار محبت از او گرم است بازار محبت، لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبا زینب شدید پیکری اندر میان خوب، گفتین گلو بریده نباشد حسین من. گر این حسین من سر او از چه برسن و ور این حسین من تن او از چه غرق خون. یا خواب بودم منو گم کردم ترین، یا خواب بوده آن که مرا گشت رهنمون. می گفت و می گریست که جانسوز ناله ای، آمد زهنجر شه لبزش نگان برو. که اندلی به گلشن جان آمدی بیا خان، ره گم نکرده خوش به نشان آمدی بیا. وقتی وارد گودال شو اندید با بدن کاری کردن که قابل شناختن نی. خود زینب کبرا مجبوره به سه تا سوال شو. انت اخی، آیا تو برادر منی حسین من؟ و ابن والدی، آیا تو به سر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، آیا تو به سر فاطمه زهرا مادر منی؟ حسین من، یه روز اومدی خونه من خواب بودم، از در باز آفتاب به من میتابی، اومدی بالا سر من وایسادی، عبا تو گرفتی جلوی آفتاب که حرارت آفتاب به من نخوره. حالا من اومدم میخوام اون روز رو تلافی کنم. حسین جان، با چه سایه ای نظرم آفتاب به بدنت برسه؟ حسین من، به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. اگه رام کنن کنار بدنت میمونم، انقدر گریه میکنم تا بمیرم. حسین من، درد من اینه که 40 منزل باید هم سفر شمر و عمر سعد و خولی باشم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. فلا تو فرق بیننا و بین محمد و آل محمد خدایا به حقیقتت مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در نماز قرار بده. خدایا به حقیقتت قسم مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله خدایا لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. خدایا به گریه‌های شب 11 زینب خانواده ما و نسل ما رو مؤمن و شیعه قرار بده. در این لحظه نورانی وجود مبارک امام زمان رو دعای ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا در نسل ما بی حجاب قرار نده.